أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 38. در این جلسه 38 که جزء قرآن رو به طور ساده و فشرده تفسیر میکنیم، سوره بقره هستیم، آیه 370. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا، مثال كفار، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، یعنی مثال کفار در این که تو رسول الله هرچی ناله میزنی، استدلال میکنی، اینا گوش نمیدن. مثال این کفار نسبت به دعوت تو مثل کسیست که ینعقو به مالا یسمع، مثل کسی که فریاد میزنه به دو طرف گوش نمیده، الا ندا، دعا و ندا. حیوان وقتی با شرش میزنی، اون چه حیوان میشنوه؟ فقط صدا میشنوه، کلماتی که تشخیص نمیده. که این کفار وقتی باشون حرف میزنی، انگار حرف به حیوان میزنی. لا یسمع الا دعا و ندا، جز سر صدایی چیزی نمیشنوند. صم بکم عمی، صم جمع اسم یعنی کر، بک جمع ابکم لال، عمیون جمع اعما نابینا. اینها کرند، لالن، کورن، عقل ندارن. در این آیه کفار پنج رقم تحقیر شدن، مثل حیوانن. سخن تو نسبت به اینها مثل سخن گفتن به حیوانه، جز سر صدا چیز دیگه تشخیص ندارن، مثل حیوانن. یک، لا یعقلونن. دو، سمن. سه، بکمن. چهار، عمیان. پنج، در یک آیه پنج نوع تحقیر شده. مثال تو در دعوت کفار مثال کسیست که بر حیوانا فریاد بزنه، حیوانم خب چیزی دوستر صدا نمیدونه. ینعقو، عرب به صدای که فریاد توش نباشه نعق میگه، نعقه، نعقه، ینعقو. اما اگر این صدا فریادم توش بود دیگه نعقه نیست، نعقه، نعقه هست. نعقه اینش میشه غین، نعقه. چند مرتبه تو قرآن مسئله سمون بکمون امیون اومده؟ این مسئله تحقیر کفار زیاد تو قرآن آیه های دیگه هم داریم که میفرماد که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها دل دارن و نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن، اعیون لا یبصرون بها. گاهی تشبیه شدن به سنگ که قلوب هم کل حجاره، دل اینها مثل سنگه. بعد از سنگ گاهی که چشم آبی بیرون میاد، از دل اینها هیچ تکون نمیخوره. انسان چطور اینطور میشه؟ قساوت قلب، بی تفاوتی، عوامل زیاد داره قساوت قلب. رفیق اثر داره، یک لقمه اثر داره، دو این قلب انسان حالات مختلفی داره، اول زنگ میزنه، بعد قساوت میگیره، بعد دیگه تبعله حالا قلوب مثلا اینگه مهر میخوره، بعد دیگه درد بی درمان میشه. قیه بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. در دو سه تا آیه قبل داشتیم یا ایها الناس، اینجا میگیم یا ایها الذین آمنوا، اونجا داشتیم کلو، اینجا میگیم کلو. مما فی الارض، اینجا داریم من طیبات ما رزقناکم. در آیه 367 داریم آی مردم از آن چه در زمینه بخورید، ولا تتبعوا خطوات، دنبال خطوات شیطان، گام های شیطان نروید. اینجا میگه بخورید شکر کنید. ببینید از هر کسی یه توقعیه. با یا ایها الناس که خدا صحبت میکنه میگه آی مردم بخورید و گربه کلفتی نکنید. به مؤمنه که صحبت میکنه دیگه، مؤمنه که گربه کلفتی نه، میگه بخورید و شکر کنید. با اون میگه فساد نکن، با اون میگه فساد نکرده که چیز نیست اصلا یه قدم. با اون میگه ظلم نکن، گناه نکن، این میگه نه گناه نگردن تو آمنو هستی. برای یا ایها الذین آمنو یه توقع بیشتریه. یا ایها الناس وقتی هست یعنی خب ای مردم بخورید و گردن کلفتی نکنید، اما به مؤمنین یه احترام بیشتری، یه توقع بیشتری از مؤمنینه. بلده در اینجا که میگه یا ایها الذین آمنو نگفته یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو گفته که کلو وشکرو. پس به مردم گفته کلو ولا تتبع او خطوات شیطان، به مؤمنین میگه کلو وشکرو. از این هم معلوم میشه از هر کسی یه توقعیه. اونجا میگفت آی مردم کلو مما فی الارض، از چیزی که رو زمینه بخورید. اینجا میگه کلو مما رزقناکم، به مردم عادی میگه هر چی رو زمینه بخورید، به مؤمنین میگه مما رزقناکم، از اونی که رزق کرد. این پیداست که اصل هدف از رزق، رزق مؤمنینه. منتها دیگه حال اونها هم سنت اعتقادات اینه که به همه بده. ای مؤمنین از طیباتی که رزق شما کردیم میل کنید و شکر کنید. البته شکر معناش الحمدلله تنهایی نیست، که اصلا الحمدلله هم شکره. شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم، شکر عملی داریم. و شکر الله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط بنده خدا هستید، اگر موحد و مخلص هستید، بخورید و شکر کنید. آیه بعد می فرماد که ان محرم علیکم المیت و الدم. شیوه تبلیغ اقتضا میکنه که انسان وقتی به کسی میخواد بگه یه چیزی رو نخور، اول بگه یه چیزی رو بخور، بعد بگه یه چیزی رو نخور. شیوه تبلیغه. خداوند تو قرآن وقتی به آدم و حوا میخواد بگن گندم نخورید، مثلا اول میگه کلا منهما رغدا حيث شئتما، بعد میگه فلا تاكلوا هذه الشجره. یعنی همیشه باید مثبتات جلو باشه. در آیه قبل مثبتات جلو باشه. کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون چه طیب برای شما رزق کردیم بخورید. اول میگه بخورید، بعد میگه پس این چند قلمو دورشو خط بزنید، اینها رو میل نکنید. انما حرم علیکم، فقط خدا بر شما حرام کرده مرده رو. حالا مرده چیه؟ مرده در سوره مائده مرده باز شده. اگر حیوان پرت بشه در سر پرتاب شدن از کوه مثلا بمیره، اینم مرده. مول متردیه حیوانی که پرت بشه. ول نطیحه، اگر حیوان شاخ بخوره از دنیا بره، بازم مرده. بل موغوزت و لطیحت، اگر حیوانی خفشه بمیره، اینم مرده. انما حرم علیکم المیته، مرده نخورید. گوشت مرده رنگ و زرد میکنه، نسل و در نسل اذر میذاره، در نسل و در رنج. مسئله تحریم گوشت مرده چهار مرتبه تو قرآن آمده. در سوره بقره آمده، همینجا در سوره مائده آمده، در سوره نحل آمده، در سوره انعام به نظر ما بده. چهار مرتبه این آیه تکرار شده. حرم علیکم المیته چهار مرتبه تو قرآن اومده. دو مرتبه در مکه نازل شده، دو مرتبه در مدینه نازل شده. از این آیه معلوم میشه که اسلام چقدر به مسائل تغذیه عنایت داره و مسائل تغذیه نقش مهم میداره. اسلام دین عبادت فقط نیست، باید به مسائل مورد نیاز انسان ها توجه کنه. یکی از مسائل مهم مسئله قضاست. یکی از شرح وظایف انبیا این است که حرام ها رو بگن به مردم، حلال ها رو هم بگن. یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات، شرح وظایف. انما حرم علیکم المیته، فقط خدا بر شما گوشت مرده رو حرام کرده که گفتیم مرده شامل خفه شده، شاخ خورده شده، پرتاب شده هست، انواع این مرده ها حرام است و دم خون خوردن حرام است و رحم الخنزیر گوشت خوک حرام است و ما اوهل بهی لغیر الله، هر حیوانی که اسم غیر خدا رو ببرن مخرزه به نام بوتی نمیدونم به هر نام نامی هر کس برده بشه اونم فقط باید اسم الله برده بشه فقط حرام است با شما گوشت مردار و خون، گوشت خوک و اون چیزی که غیر خدا نام غیر خدا روش برده شده. در برای گوشت خنزیر و گوشت خوک میگویند گوشت خوک دو رقم کرم تولید میکنه، کرم کدو و کرم ترشی. گرچه حال بعد میگن حرارت میدیم این دو کرمش کشته میشه، اما میگیم خب بازم حرامه، لابد اسرار داره که بعد معلوم خواهد شد. این کرم کدو و کرم ترشین رو که تا قبلا نمیدونستیم، اخیرا معلوم شد گوشت خوک عامل تولید این دو کرمه. خب قبل از اون که این ضرر پیدا بشه اسلام فرمود نخورید، ما نخوردیم. حالا شما باز میگید داغش می‌کنیم در حرارت فلان مقدار که این دو کرم کشته بشه، بعد اسلام میگه حرامه. ممکنه اسرار داشته باشه که صد دیگه هزار سال دیگه مردم بفهمن گوشت خوک حرام است. خصلت‌های خوکی که بی‌غیرتیه منتقل میشه به انسان. اما اهل بهی لغیر الله، هر حیوانی که اسم غیر خدا برده بشه، اسلام میخواد وقتی ما مسلمانیم خوردنمونم نام خدا باشه، خوابیدنمون به نام خدا باشه، نمازمون به نام خدا باشه، تجارتمون همه کارمون به نام خدا باشه. نام خدا این در همه کارهای ریز درشت ما باشه. مگر یاد تو باشه این مثال زدم که شما چرخ خیاطی که میخری چه پیچ گوشت، چه پیچ گوشتی کوچیکش، چه جعبه و کارتون بزرگش، از این کارخونه که میاد بیرون باید آرمش باشه. اول هر کار ما خوردن اونم باید بسم الله باشه، رو به قبله باید باشه، یعنی باید هدف و جهت رو گم نکنیم. البته فمن الوتر را غیر باغ ولا عاد، اما اگر کسی مستر شد میتونه مصرف کنه. من تا مستر نگید حالا اگر من مستر پس یه کبابی از گوشت خوک بخوریم. اگر مستر شدی به همون لقمه که شما از مرگ نجات میده، غیر باغ ولا عاد، نگی حالا ما که مستر شدیم استفاده کنیم. گاهی وقتا میگن خب به مریضا مثلا فلان غذا رو بده، یه مریض میگه خب حالا که ما مریضیم پس تا میتونیم بخوریم. گفتیم آدم مستر استفاده کنه، اما غیر باقی بشه که باقی و تجاوز نباشه تو حد مصرف ولا عادل. اما اگر کسی مستر شد بدون که قصد تجاوز داشته باشه، فلا اسم علی، دیگه گناهی برش نیست، خدا غفور و رحیمه. پس نکاتی که از اینا استفاده شد، یک، اسلام توجه به تغذیه داره. دو، مسئله گوشت خوک و حرام بودن گوشت خوک و حرام بودن گوشت مردار و خون چهار بار تو قرآن اومده، چهار مرتبه، دو مرتبه در سوره های مکی، دو مرتبه در سوره های مدینه. رمز تکرارم شاید این باشه که چون مصرف این گوشت ها در جامعه رواج داره، یک کاری که رواج داره خواسته باشیم از رواج بگیریم به یه مرتبه نمیشه، یعنی باید تکرار کنیم تا این مسئله که شایع شده برگرده. در اسلام بنبست نیست فمن از تر را غیر باق، فمن از تر را پیداست در اسلام بنبست نیست. آره مستر هیچ حرامی برش حرام نیست، مستره. باز غیر باقی و ملعاد از این دو کلمه استفاده میشه، سو استفاده ممنوع. نگید حالا که مستره پس هر کاری بخوام بکنیم. به مقدار رفع اضطرار، اگر گفتن آدم مستر میتونه شراب بخوره، یعنی به همون مقداری که از مرگ نجات پیدا میکنه، نه این حالا که حلال شده بدونیم چند تا لیوان بخوریم. غیر باغ ولا عاد. بریم سراغ آقای بد. آقای بد میفرماد که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ان الذين يكتمون، کسانی که کتمان میکنن، ما انزل الله من الكتاب، کسانی که آیات قرآنی که وحی میشه اینها کتمان میکنن، و یشترون به ثمنا قلیلا، و این کتمانشون هم به خاطر که پلوپوری گیرشو بیاد، به خاطر حفظ منابع و منافع خودشون، نمیگن این اونه، این محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با اینکه میشناسنش همه تو که پدر بچهش میشناسه و میتونن هم معرفی کنن اما معرفی نمیکنن، هدفشون چیه؟ هدفشون پوله. و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یکونو فی بطونهم الا النار، اینها در شکمشون جز آتشی دیگه نیست. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، کسی که با کتمان نون میخوره این نون حرام میخوره. کلمه فی بطونهم الا النار مال بچه یتیم هم هست که میگن اگه کسی مال بچه یتیم رو بخوره انگار آتش خورده. در عالم واقع این در قالب آتشه، روزی که مجسم بشه این گناه به صورت آتش خوردن مجسم میشه. ولا یکلمهم الله، اینها که کتمان میکنن خدا با اینا حرف نمیزنه، برای که تو هم حق نگفتی. کسی که حقی نگفت، کسی که سکوت کرد و حقایق رو نگفت، خدا هم نسبت به اونها سکوت میکنه. ولا یکلمهم الله، اینا مورد تفقد خودش قرار نمیده روز قیامت. ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم، رشد و نمو به اینها نمیده، عذاب دردناک به اینها، گناه کتمان. این آیه نکاتی که توشه اینه که حد انگیزه کتمان ثمن الغریده است. افراد از علمایی که حقایق رو میدونن و نمیگن فقط به خاطر حفظ پست و ریاست خودشونه. هدف کتمان رو میگه که ثمن الغریده هست. گناه کتمان رو میگه که فی بطون هم نارا هست. آینده کتمان کننده رو میگه که لا یکلمهم الله هست. خب ان الذين يكتمون ما انزل الله، کتمان میکنن ما انزل الله را، هم شامل کتمان وحی میشه هم شامل کتمان هایی که سیاسی هست. مثلا وقتی خداوند به پیغمبرش میگوید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که به نازل شده بگو ولایت علی و حکومت امیرالمومنین را در قدیر خود معرفی کن، عده 100 هزار نفر حدودا شنیدن و خیلی از اینها یا اکثرشون کتمان کردن. وقتی حضرت امیر فرمود میگه نبودی در قدر خواه، میگه ما اون دورا بودیم صدا رو نمیشنیدیم. و یشترون به ثمن قلیلا، انگیزه کتمان رسیدن به دنیاست. گناه کتمان در عالم ملکوت و در عالم باطن و معنا و قیامت کتمان آتش خوردنه. کسی که در اینجا با مردم حرف نزد خدا با او حرف نمیزنه و لا یکلمهم الله. بده سراغای بعد، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها اشتروا الضلالة بالهدى، خریدن ضلالت را با دادن هدا، هدایت دادن و ضلالت خریدن، عذاب را خریدن با مغفرت، مغفرت دادن و عذاب خریدن. عجب، هدایت داد و ضلالت خرید، مغفرت رو از دست داد و عذاب خرید. فما اصبرهم علی النار، چقدر اینها بر آتش طاقت دارن، اینها چقدر اینها صبورن، چقدر اینها جری هستن که راحت مغفرت رو عوض میکنن با عذاب، خیلی راحت هدایت رو عوض میکنن با ضلالت. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار. تمام آیاتی که اشترا توشه دلیل بر آزادی انسانه، چون انسان تا آزاد نباشه نمیخره نمیفروشه. این یه اشترا، این انسان آزاده، میتونه معامله کنه، این از دست بده یه چیز دیگه دست بگیره. از آیات اشترا آزادی انسان معلوم میشه. تو این آیه ها 7-8 تا انتقاد شده، یه بار بشمونیم اینها رو. میفرماد فی بطون هم نار، تو شکمشون جز آتش نیست، یه تهدید. لا یکلمهم الله، این دو تا تهدید. عذاب علیم 3 تا. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 4 تا. در این آیه ها تهدید ها همه خیلی تنده برای کسی که کتمان میکنه. ما از کتمان خیلی زیاد دیدیم. اگر علمای یهودی و علمای مسیحی اون زمانی که پیغمبر رو خوب میشناختن به مردم یهودی و مسیحی میگفتن این همونه، بیاد بهش ایمان بیاریم. شما که تورات و انجیل خونده بودید، صفات پیغمبر در اونها بود، نمی‌آمدید کتمان نمی‌کردید. و چون اینها کتمان کردن الان این همه مسیحی و یهودی هست. گناه کتمان ظلم بزرگی به فرهنگ، ظلم بزرگی به وحی، ظلم بزرگی به نسل نو. خب آیه بعد می‌فرماد که ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق. ذالک این همه تهدیدی که گفتیم اشتر و ضلالت بالهدا، اینها معامله کردن، گمراهی رو خریدن هدایت دادن، عذاب رو خریدن مغفرت دادن. این تهدیدی که شد فما اثرهم علی النار، چقدر اینها صبر میکنن بر آتش. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، این به خاطر اینه که خداوند متعال کتاب را همراه با حق و استدلال و برهان فرستاد. چیزی نبود که اینها گیج بشن. بینات با بینه، با حق، با برهان کتاب اومد. بأن الله نزل الکتاب بالحق، کتاب را همراه با حق و برهان نازل کرد. ولی اینها کتمان کردن، نخواستن، آب را گل کردن تا ازش یه ماهی بگیرن. و ان الذين اختلفوا في الكتاب، اینها که در کتاب اختلافی به وجود آوردن، لفی شقاق بعید، اینها در جدایی دور هستن. کتمان حقایق رمز شقاق، رمز شکاف جدایی و پراکندگی، اون هم نه شکاف سطحی، شکاف عمیق. هرچی ایمان و تقوا و بیان حقیقت رمز وحدت و اتحاده، هرچی بیان حق وحدت میاره، کتمان حق شقاق و جدایی میاره. آیه بعد میفرماد که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این آیه یک دوره ایدئولوژی اسلام بیان میکنه. ما یه وقت میخواستیم بریم جای سخنرانی و فکر میکردیم که ما دیگه چند تا سخنرانی نداریم، همین یه تک سخنرانیه. خیلی در قرآن گشتم که یه آیه پیدا کنم که همه چیز توش باشه، یه آیه رو من مورد سخنرانی خودم قرار میدادم، چون همه چیز تو این آیه هست تقریبا، سیمای اسلام تو این آیه هست. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. بعد میفرماد که وابن السبيل والطائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خب این آیه چی میگه؟ شأن موضوعی داره با اون که همین که قبله مسلمان ها عوض شد، یهود سند افتخار از دست داد، چون اول یهودی ها خیلی پوز میدادن که میگن فران مسلمان ها رو به قبله ما نماز بخونن. وقتی قبله عوض شد دیدن عجب، سند افتخار از دستشون رفت و اینو خلاصه شروع کردن سر سر کردن که چرا قبله عوض شده. اگر تا حالا قبله درست بوده چرا از کار درست برداشتن دست برداشتن؟ اگر تا حالا غلط بوده، پیغمبری که سالهاست قبلش غلطه، به درد پیغمبری نمیخوره. سخن روز شده بود که چرا قبله عوض شد. آیه نازل شد بابا ول کنید، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر و نیکویی همش این نیست که شما در وقت عبادت صورتاتون رو سمت مشرق و مغرب کنید. بابا قبله که مسئله اصلی نیست که. به دلیل این که رو کعبه بت بود، گفتن رو بیت المقدس وایسن موقتا، و الان که شماها دارید منت میذارید، خب همه رو کعبه با میستید. مسئله اصلی نیست که حالا شما لیس البر بان تولوا وجوهکم قبل این. گاهی وقتا در یک کشور دو گروه بازی میشه، مثلا گروه فوتبال فلان یا والیبال فلان، یه عده طرفدار این یه عده طرفدار، چقدر هیجان. بابا همه خیر در این نیست که حالا کی گل زد کی آبشار که. گاهی یه مسائلی است که خیلی بهش بها داده میشه، مسئله روز میشه. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر و نیکی در این نیست که شما وجوه صورتاتون رو به سمت مشرق و مغرب قرار بدید.
چه قبله حال کعبه باشه یا بیت المقدس یا جای دیگه. اینا مسئله اصلی نیست، از مسائل اصلی به مسائل اصلی فکر کنید، از مسائل جزئی دست بردارید. قرآن بارها انتقاد میکنه به اینها که سرگرم مسائل بی اساسند. مثلا درباره عدد اصحاب کهف که چند تا بودن، بعضی میگن 3 تا بودن، بعضی میگن 4 تا بودن، بعضی میگن 7 تا بودن، 8 تا بودن. قرآن میگه بابا ول کنید رجما بالغیب، هر کسی یه چیزی میگه. شما کار اونها رو ببینید، اینها چند تا جوان بودن، یعنی جوان مرد بودن خداپرست، برای که تو جامعه آلوده شرک حاضر نشن، حاضر شدن زندگی شهری را به زندگی بیابونی تبدیل کنن که گرفتار آلودگی نشن. از ایثارشون حساب کنید. حالا میگم اصحاب کف چند تا بودن، بو علی سینا چند کیلو؟ میگه کیلویه. برو کتابشو بخون، قانون نوشته، قانون بو علی سینا، کتابی که در اروپا که چاپ کنه اختراع شد، دومین کتابی که چاپ شد کتاب بو علی سینا بود. چطور وزن استاد داری؟ تحقیقات علکی، سوالات بی محتوا، طرح مسائل غیر ضروری. لیسل بر مور همش در اینه که شما طرح کنید که آیا قبله این ور باشه یا اون ور. به مسئله اصلی تر فکر کنید. اصلی تر چیه؟ ولکن نل بره من آمنه. من یه وقتی یه بحثی تو تلویزیون داشتم، خیلی بحث، حالا تعریف خود کردنم غلطه، بحث خوبی بود، تحت اون که نیست این اون هست، یعنی انقلاب فرهنگی اسمش گذاشتم، که گاهی وقتا ما روایات زیاد داریم که مثلا علامه اون نیست که انصابو بدونه که کی پسر کیه، نوه کیه. علامه کسیست که فقیر کسی نیست که کتش کنه باشه، فقیر کسی است که مثلا بیادب کسی نیست که مثلا پدر نداشته باشه، بیادب کسی است که ادب نداشته باشه. اون نیست، اون هست. این یه مش نیست، هست تو شده دار. چون در روایات داریم، مثلا فرض کنید که دوست تو اون نیست که تو رو بخندونه ولی با مسخره و دلغک بازی، دوست تو اون است که انتقاد با محبت به تو بکنه ولی تو اصلا بدت بیاد. سخی اون نیست که برده بپاش میکنه ولی خامش نمیده. سخی آن است که ولو برده بپاش نمیکنه، مهمانی های کذایی نمیکنه، اما سر سال که میشه خامشش میده. روایات زیادی که این اون نیست این هست، همطور تحت عنوان اون نیست این هست. یکی از اون آیا اینه، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی فقط این نیست که شما در عبادت رو به کعبه نماز بخونید یا رو به تماعد، اون نیست. ولکن البر اون نیست، ولی این هست. ولکن البر من آمن بالله، بر این است که اصل ایمان، بعد از ایمان معاد. ضمن این سیستمی که ما الان داریم در اصول عقاید، این سیستم قرآنی نیست. معمولا قرآن اول میگه توحید، بعد میگه معاد، بعد میگه نبوت. برخلاف ما اول میگیم توحید و بعد میگیم عدل و امامت و نبوت و معاد. ما معاد آخر گذاشتیم. قرآن در برخوردهاش معمولا آیات و معاد بعد از توحیده، این اول توحید دوم معاد. قرآن توحید دستبندی کرده. بر این است که ایمان به خدا بیاره و ایمان به قیامت بیاره و ایمان به فرشته ها بیاره. مدبرات امره، هر فرشته مسئول یک کاریه. امام زین العابدین علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه، در دعای اول ظاهرا به 19 گروه از فرشته ها سلام و طلبات میفرسته. فرشته هایی که مدبرات امر هستن، تدبیر امور دست اونهاست. مأمور باران، مأمور زلزله، مأمور باد، مأمور اشجار، مأمور وحی، مأمور قبض روحه. بر این است که شما کدوم هستن بایستید. بر این است که ایمان بیارید به خداوند و قیامت و معاد، و ایمان بیارید به فرشته ها و کتاب آسمانی و انبیا. بر در این است که شما با اینکه مال را دوست دارید به فامیل و یتیم ها و فقرا و ابن سبیل بدید، به محرومین بدید، برده ها را آزاد کنید. بر در این است که برده ها و اسرا را آزاد کنید. بر در این است که نماز به پا دارید، زکات بدید، به پیماناتون وفا کنید اگر قولی دارید. بر در این است که در حوادث تلخوشیدین صبر کنید. اینها اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینها بر این هاست. یعنی تو این آیه همه چیزی هست. ایمان هست، اصول دین هست، فروع دین هست، وحی هست، اخلاق هست و صابرین. مسائل اجتماعی هست و الموفون به عهدهم. مسائل خودسازی هست و صابرین فی البأساء و الضراء. مسائل مادی معنوی، کمک به هم نوع و آت المال و آت المال علی حبه، دو داده و آت از زکات، دو مرتبه مسئله پول خرج کردن تو این آیه اومده و آت المال علی حبه، یکی میگه و آت از زکات. بر در این نیست که شما به کدوم سم نماز بخونید، بر این است که ایمانتون، عملتون، برخورداتون با مردم، سر قولاتون هستید نه، نماز اقامه میکنید یا نه، به همه انبیا ایمان دارید یا نه، به همه فرشته‌ها ایمان دارید. اگر به همه ایمان داشتید و در خدمت این بره، حال این بر وایستم این بر، شما خالصه انتقاد میکنه که چرا مسئله اصلی رو فراموش کردید. ایمان به خدا سبب خضوع میشه که آدم دیگه در مقابل طاغوت تسلیم نباشه. ولکن البر من آمن بالله، ایمان به خدا سبب خضوع و عدم تسلیم در برابر طاغوت. ایمان به قیامت وسعت دید و همت بلند به آدم میده. ایمان به ملائکه، ایمان به اینکه نظام هستی تشکیلاتی داره. ایمان به همه انبیا، چون همه انبیا یک جریان هستن، راه صحیح دارن، در طول تاریخ بودن. آت المال علی حبه، تعاون و نودوستی رو مطرح میکنه، مسائل طبقات رو حل میکنه مقدار زیادی. و الموفون به عهدهم، وفای به عهد تحکیم ارتباطاته. خب بر اینه، از این آیه جامعیت اسلام معلوم میشه، مسائل فکری عمدی، حکمت علمی نظری، حکمت نظری، حکمت عملی، مسائل فردی و اجتماعی، مسائل این جهانی و آن جهانی. این آیه خیلی یک سیمایی از جامعیت اسلام مطرح میکنه. و صابرین فی البعصا، بعصا بوس معنی فقر، و ضراء درد و بیماری، و حین البعص این صبر در جبهه ها. دلیل بهشت رفتن صبر. قرآن میگه فرشته ها به اهل بهشت میگن سلام علیکم بما صبرتم، بفرمایید تو سلام بر شما به خاطر که صبر که داشتید، میگن سلام علیکم بما صلیتم، سلام علیکم بما صمتم، سلام علیکم بما صبرتم. پیداست که تمام برنامه های دینی ریشه صبره و نیاز به صبر داره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. آیه بعد نمیدونم میرسیم یا نمیرسیم، نمیرسیم دیگه. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله.